سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار دادند. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که امروز جمعه و فردا ولایات بدخشان، نورستان، کنر، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و زابل شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهد بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 10 الی 35 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه از وزش بادهای شدید در ولایات شمالی، شرقی، غربی، جنوبی و مرکزی نیز هشدار داده شده و گفته می شود که سرعت بادها در مناطق مختلف از 50 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از اواسط ماه ثور امسال به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها بوده که در نتیجه آن صدها تن کشته و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان از برگزاری نشست سه جانبه بین مقامات طالبان، ازبکستان و آذربایجان خبر داده. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این نشست به میزبانی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان و به اشتراک لذیذ قدرتوف، وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان و معین وزارت اقتصاد آذربایجان روز پنجشنبه در کابل دایر شد. در ادامه گفته شده که در این نشست در مورد توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های ترانسپورتی، لوجستیکی و شماری از مسائل دیگر بحث صورت گرفتند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 3 سال می گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. ازبکستان و آذربایجان از معدود کشورهایی هستند که با طالبان تعامل دارند. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان آنها را آسیب پذیر و نیازمند به کمک های بشر دوستانه ساخته. بخش آسیا پاسیفیک کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که زنان و دختران افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند. این اداره گفته که وضعیت بشری در افغانستان وخیم باقی مانده. طالبان 3 سال پیش بعد از برگشت به قدرت در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و سپس پانتون ها را نیز بر روی دختران و زنان افغان بستند. طالبان همچنان کار زنان را در بسیاری از ادارات از جمله در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوع ساختند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از مقام‌های بحرین خواستند که حقوق زندانیان را تضمین کنند. این درخواست پس از آن مطرح شده که ادعای صورت گرفت که محبوسین در زندان تاو در جنوب بحرین در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد گفتند که ادعای وجود دارد که به وضعیت صحی زندانیان توجه نشده و به آنها به طور لازم غذا و آب آشامیدنی دادن نمی‌شود. این کارشناسان در یک اعلامیه مشترک از مقام‌ها در بحرین خواستند که مسئولیت وضعیت صحی و حفظ و صحه هر زندانی را در زندان‌های آن کشور تضمین کنند. به گفته آنها ایرکاندیشن‌های زندان در حال غیر فعال ساخته شده که گرمی هوا به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. پلیس یونان از دستگیری 8 عضو مظنون یک گروه جنایتکار خبر داده. پلیس یونان روز پنجشنبه گفت که این افراد می‌خواستند که مواد مخدر را از اروپا به اسرائیل انتقال دهند. بر اساس معلومات پلیس، افراد دستگیر شده شهروندان اوکراین و اسرائیل هستند. از نزد آنها انواع مختلف مواد مخدر به ارزش 2.75 میلیون دلار به دست آمده است. به گفته پلیس قرار بود که این مواد مخدر توسط اوکراینی‌ها به اسرائیلی‌ها تحویل داده شود و سپس از یونان به اسرائیل انتقال داده شود. اتحادیه اروپا میگوید سربیا که روابط خود را با مسکو در جریان حمله روسیه بر اوکراین حفظ کرده، همسو با ارزش‌های اتحادیه اروپا و پروسه پیوستن با این جامعه نیست. اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی دیروز در اعلامیه‌ای گفت که اتحادیه اروپا یک موضع واضح با شرکای خود دارد و این جامعه بالای همه کشورها به حیث شرکای قابل اعتماد اروپایی حساب می‌کند که نامزد پیوستن به این اتحادیه هستند. اعلامیه می‌افزاید لازم است تا این کشورها به اصل ارزش‌های مشترک صلح و رفاه متحد باشند. این در حال است که در این هفته الکساندر ویلن معاون صدر اعظم سربیا با مقامات کرملین در مسکو ملاقات نمود و ادعای همکاری استخباراتی با روسیه را کرد. مقام‌های سیی در سویدن دیروز نخستین مورد مثبت آبله میمون را در آن کشور گزارش دادند. این بیماری برای اولین بار در شرق جمهوری کانگو دیده شد و یک روز بعد از آن سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و در سایر نقاط آفریقا اعلام کرده گفت ممکن است که یک وضعیت اضطراری جهانی باشد. اداره صحت عامه سویدن گفته که فرد مبتلا به آبله میمون در جریان سفر به آفریقا به این بیماری مبتلا شده، جایی که موارد مثبت آبله میمون زیاد است. سازمان صحی جهان از افزایش واقعات گسترش این بیماری ساری در اروپا هشدار داده که ممکن است بسیار خطرناک باشد. آبله میمون یا امپاکس بیماری ساری است که از طریق تماس نزدیک مانند رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد و یا افراد دیگر منتقل بشود. این بیماری که باعث ایجاد علائم شبیه انفلونزا و آبله پوست می شود می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر به مرگ می شود. شیوع بیماری آبله میمون را می توان با واکسین کنترل کرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر امور خارجه جرمنی میگوید که در 3 سال گذشته طالبان امیدهای میلیون ها زن و دختر افغان را برای زندگی بهتر و آزادی های بیشتر از بین بردند. از سارا واحدی، یک فعال حقوق زنان هم می شنوید.
کمپین که من روشم ارتباط دارم به نام انجندر اپارتاید، یک گروپ هستن که می خواهیم که سوای زنان رو بلند بسازن.
شماری از ناظران هم می گویند که شاخه ولایت خراسان داعش برای تبلیغات و سربازگیری به دنیای مجازی روی آورده.
حضور داعش و توسعه داعش تحت حاکمیت طالبان میتونه که خطر خیلی پیچیده منطقه و فرا منطقه داشته باشه.
گزارش هم داریم در مورد این که میانجیگران بین المللی دور دیگر گفتگوها را به هدف پایان جنگ در نوار غزه روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
بحث مقابله یا علمه قرارداد در بین طرفین که اصلی بسیار مهم در تجارت است، این همه و در پهلی از این در سایر ابعاد ما قوانین داریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
هانالینا بیرباک، وزیر امور خارجه جرمنی، میگوید که رژیم طالبان طی 3 سال گذشته امیدهای میلیون ها زن و دختر افغان را برای زندگی بهتر و آزادی های بیشتر از بین برده. بیرباک این را در بیانیه به مناسبت 3 سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان اظهار کرده. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
همزمان با 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، یک دیپلمات بلندپایه جرمنی میگوید که طالبان به طور گسترده حقوق زنان و دختران را نقض کردند. آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفت که طالبان هر روز طی 3 سال گذشته امید میلیون ها زن و دختر افغان را برای زندگی بهتر و آزادی بیشتر از بین بردند. او بر حمایت کشورش از مردم در افغانستان بار دیگر تاکید کرد و گفت که همیشه در کنار زنان و دختران و همه مردمی که توسط طالبان در افغانستان تهدید می شوند قرار دارند. این دیپلمات بلندپایه جرمنی همچنان گفته است که تقریبا همه کشورهای جهان موافقند تا زمانی که طالبان تعهدات بین المللی افغانستان را رعایت نکنند مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نخواهند گرفت. در همین حال اتحاد برای حقوق بشر متشکل از برخی نهادها از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش روز پنجشنبه گفت که پاسخ بین المللی به بدترین نقض حقوق بشر توسط طالبان به ویژه نقض حقوق زنان و دختران به طور فزاینده تاثیرگذار نبوده است. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر بحثی را درباره تخطی‌های حقوق بشری توسط طالبان در افغانستان دیروز در شبکه اکس توییتر سابق برگزار کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، یکی از اشتراک کننده های بحث بود.
طالبان به طور فزاینده فرامین و پالیسی ها به شمول اقدامات خشونت آمیز را اجرا می کنند. این اقدامات طالبان امسال در جریان سرکوب اعتراض زنان و بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت حجاب و مجازات بدنی افراد مشاهده شد.
طالبان در گذشته گزارش ها در مورد تخطی های حقوق بشری توسط این گروه را رد کرده و گفته بودند که حقوق همه در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. در همین حال یک نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری روز پنجشنبه در گزارش گفت که از 15 آگست سال 2021 تا 30 جون 2024 دست کم 9274 مورد نقض حقوق بشر را در افغانستان ثبت و مستندسازی کرده است. این نهاد گفته که بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه که منجر به قتل شده و ناپدید کردن اجباری شامل این موارد بودند.
شنیدید که وزیر امور خارجه جرمنی میگوید که طالبان طی 3 سال گذشته امید میلیون‌ها دختر و زن افغان را برای زندگی بهتر از بین برده است. همکارم خجسته کبیری با سارا واحدی فعال حقوق زنان صحبت کرده، در مورد حقوق زنان و وضعیت آن در افغانستان پرسیده.
یک کمپین که ما امروشون ارتباط داریم به نام انجندر اپارتاید، یک گروپ هستن که میخواین که صدای زنان رو بلندتر بسازن و در ضمنش برای دادگاه جنایی بین المللی میخواین که علیه طالبان کار کنن. ما سرزی هم کار میکنم، اما مهمترین چیز هست که صد تا هزارها تا صدای زنان در صدای زن افغان با جمع کنیم و اینا رو نشر کنیم برای بین الملل.
در کل اگر دیدگاهتان در این مورد شریک بسازیم که با گذشت 3 سال محروم ماندن دختران از پوهنتون ها و مکاتب چقدر نگران کننده است؟
بسیار جد که شرم‌آور است برای ما، خصوصا وقتی که می دیدیم دنیا خیلی 2021 و 2020 دبیم که در کانکور هر دوشون دختر خانمه بودن که نمای بلندترین نمای گرفته بودن و ما می دیدیم که چقدر تغییرات آمده بود در افغانستان در حدود 20 سال، دانشگاه، در تحصیل، در حکومت افغانستان. و مهمترین چیز است که بخوام که در نفوس افغانستان 50%شون زن است و وقتی که میبینیم که درس نباشه و ما نمیتونه که آموزش رو پیش ببرن، این معنی که در 20 سال آینده زنان افغان نپایی شوند و ما نمیتونیم بگذاریم که اتفاق بیفتد که زنها بیخی فراموش شوند از کشور ما. و این بسیار یک فاز وحشتناک است که طالبان وقت دارن و کوشش میکنن بسیار رو تو آستا نسبت به رژیم اولشان میخواین که متبخی یک نقم آموخته بسازن مردم عام که دختر خانم ها نمیتونن تاثیر کنن و نمیتونن آموزش خود پیش دارن، اما بسیار زیاد تاثیر کرده. از لحاظ کار خودم که کارم تکنولوژی است و ما انجینیر به نیاز داریم یا در بخش های ریسرچ، بسیار کم خانمه پیدا میشه و من از این ترس دارم که 5 سال به 10 سال بعد یک حد میرسیم که ما نمیتونیم، بوجود که میخواییم که خانمه رو پیدا کنیم که من ما کار کنم و باشن کار بتیم، در این وقت ما میتونن که کار پیش رو چون دستشن ندارن تحصیل نکردن.
بر علاوه که اینا را در آینده بی سواد به بار میارن و آگاهی در مورد موضوعات مختلف نمی داشته باشن، دیگر چه مشکلات سر راه دختران قرار خواهد داد و اینا را با چالش های متعدد در زندگیشان رو برو خواهد کرد؟
در یک مرحله جدید در افغانستان شده امور قمی که من خودم می بینم در یوتیوب، در رسانه‌های دیگر که زنها در خانه هستن و بسیار خوش معلوم میشن، دست و گذار می بینیم. میگن وقتی که این چهره رو میبینیم، این تصویر رو میبینیم، یک احساس میده که این تاثیر که خانم ها نمیتون تاثیر پیش ببرن یا آموزش رو پیش ببرن، یه چیز نرمال شده رئیست که زن در خانه هستن، مسئول آشپزی و نظافت، بعدشان این کارشان است، یوتیوب پیش میبرن و این خود است. اما وقتی که این تصویران مردای ما میبینن، مردای افغان، بچه های افغان تصویران میبینن، برشون نرمال میشه که جای زن در دانشگاه نیست، جای زن در دفتر نیست. و از طالب ها بیشتر ترسونی است که در خود در مردم عام اگر ما این را کم یک احساس داشته باشیم، بسیار سخت میشه که در آینده این تغییر بیاریم. من ریسرچ پیش بودم و امروزات مرده و پسران افغانستان صحبت کردم و خودشان برای من گفته بودن که اما احساس که یک وقت داشته که زن مرد برابر هستن، آل احساس ندارن، چون ایک قدر قدرت پروپاگاندای طالب هست که و هیچ زن رو نمیبینه روزانه و از او خاطر دخل زنشان تغییر کردن که جای زن و جای هست که هیچ دیده نمیشه، در خانه هست.
مصاحبه با سارا واحدی، فعال حقوق زنان، را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
میانجیگران بین‌المللی روز پنجشنبه دور دیگری از گفتگوها را به هدف ختم جنگ در نوار غزه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. رهایی گروگان‌ها یکی از اهداف دیگری این گفتگوهاست. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
با آغاز دور تازه مذاکرات صلح غزه روز پنجشنبه در دوحه، مقام‌های ایالات متحده، قطر و مصر با هیئت اسرائیل دیدار کردند. هدف از این مذاکرات ختم جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس است، گروهی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. رهایی ده ها گروگان از بند حماس و جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه نیز بخشی از این تلاش هاست. قصر سفید دیروز از همه جوانب خواست که در گفتگوها درباره برقراری آتش بس در غزه اشتراک کنند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که امکان پیشرفت در این گفتگوها هنوز وجود دارد. کربی افزود که معلومات نشان می‌دهد که ایران از تهدید خود برای حمله به اسرائیل به شمول احتمالاً از طریق گروه‌های نیابتیش دست نکشیده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه تندرو حماس در این گفتگوها به طور مستقیم اشتراک نکرده است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل حماس دیروز اعلام کرد که شمار تلفات در جنگ دماها در غزه به 40,000 تن رسیده است. دیپلماتان ابراز امیدواری کردند که آتش‌بس در غزه ایران و گروه حزب الله لبنان را از دامن زدن تنش در منطقه باز دارد. ایران بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هشدار داده که انتقام خواهد گرفت. ایران و حماس اسرائیل را به کشتن هنیه متهم کردند. او در دیاسد در تهران کشته شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از ناظران میگویند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش برای تبلیغات و سربازگیری به دنیای مجازی روی آورده. شاخه ولایت خراسان داعش در جریان 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان مسئولیت سلسله از حملات مرگبار را در افغانستان پذیرفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در ماه جولای گفت که افغانستان زیر حاکمیت طالبان به پناهگاه امن برای گروه‌های مانند القاعده و داعش تبدیل شده است. در کنار نگرانی‌ها از موجودیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان، نگرانی دیگر درباره گسترش حضور این شاخه داعش در دنیای مجازی است. لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتن وایر،
میگوید که شاخه خراسان داعش تلاش کرده که نسبت به هر شاخه دیگر این گروه به زبانهای بیشتر تبلیغات کند.
ISKP continues to expand its activities.
شاخه ولایت خراسان داعش به گسترش فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد و اخیراً یک رسانه جدید ترکی زبان و یک مجله به زبان تاجیکی تأسیس کرده است. این شاخه داعش محتویاتش را در چندین شبکه شامل رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیامگیر منتشر می‌کند. این گروه فرهنگ سازمانی جهاد رسانه‌ای را ترویج و پیروانش را تشویق می‌کند تا محتوای تبلیغاتی را مستقلانه خلق کنند.
تیراندازی مرگبار 22 مارچ در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان داعش را در محراق توجه رسانه‌های جهان قرار داد. در این تیراندازی که مسئولیتش را داعش پذیرفت، دست کم 144 نفر کشته شدند. مقام‌های آمریکایی با دنبال این حمله گفته بودند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است. در روسیه دست کم 4 شهروند تاجیکستان به دست داشتن در این حمله متهم شدند. طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که به گفته مقام‌ها شمار چشمگیر از شهروندان تاجیکستان از طریق آنلاین به صفحه داعش جذب شدند.
یک مسئول دادستانی کلی تاجیکستان در گذشته می گفت که 90% شهروندان تاجیک که به صف داعش پیوستند از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به این گروه جلب شدند. به قول محمد رضا خلیفایوف نماینده دادستانی، 85% آنها مهاجران هستند که در خاک روسیه به صف سازمان‌های تندگرد جلب شدند و به قول آنها اکثرا جوانان کم سواد تاجیک هستند که برای پیدا کردن جواب به سوالهای ناروشن دینی به روحانیان علاهیده و شبکه های اجتماعی رو میارند و به دام تبلیغاتی سازمان های افرادگرا میافتند.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. ویبر می گوید که این شاخه داعش همچنان تلاشش را برای ترغیب پیروانش به خشونت در بیرون از افغانستان به شمول غرب افزایش داده است. او افزود:
ISKP has significantly increased its external operations capabilities.
شاخه ولایت خراسان داعش به طور قابل ملاحظه قابلیت‌های عملیاتی خارجی خود را افزایش داده و حملات را در ایران، ترکیه و روسیه انجام داده و همچنان منافع خارجی را در داخل افغانستان هدف قرار داده است. این بخش از استراتژی منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش است.
جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در ماه مارچ به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که تلاش‌های طالبان برای سرکوب شاخه خراسان داعش در افغانستان ناکافی است. به اساس گزارش‌ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفاری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر اثر گرفتاری او $10 میلیون انعام تعیین کرده است. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که غفاری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. این شاخه داعش سپس مسئولیت برخی از حملات دیگر از جمله حمله به مقر ولایت بلخ و از بین بردن محمد داوود مزمل والی طالبان در این ولایت، حمله به هتل چینی ها و حمله به سفارت روسیه در کابل را نیز به عهده گرفت. ایالات متحده گروه دولت اسلامی داعش را در فهرست گروه های تروریستی شامل ساخته است و در سال 2017 سال شکست خوردن داعش در عراق و سوریه بزرگترین بم با وزن 9 تن معروف به مادر بم‌ها را علیه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد.
وزارت دفاع ایالات متحده در آن زمان گفته بود که این بمب برای هدف گرفتن غارها و تونل‌های استفاده شده که جنگجویان داعش در آنها پنهان شده بودند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در 17 جولای اعلام کرد که داعش در عراق و سوریه در تلاش احیای خود است و تعداد حملاتش در این دو کشور در مسیر دو برابر شدن در سال جاری نسبت به سال قبل است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این فرماندهی در بیانیه یک گفت که داعش مسئولیت 153 حمله را در 6 ماه اول سال 2024 در عراق و سوریه پذیرفته است. طالبان گاهی میگویند که داعش در افغانستان تضعیف شده و شکست خورده و گاهی حتی از موجودیت داعش در افغانستان انکار میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 18 جولای ادعا کرد که داعش در افغانستان حضور ندارد. متقی میگوید که مراکز داعش در بیرون از افغانستان باید نابود شوند.
ما با جهانیان همین صدا میکنیم که در منطقه بیرون از افغانستان مراکز داعش و امثالشان باید از بین برده شود. اگر نشود نقصان به تماما میرسه مثل که ما و شما دیدیم.
اما شماری از تحلیلگران این ادعای طالبان را به دور از حقیقت میدانند. عارف سحر استاد پانتون در بخش امنیت و تروریسم بین المللی در بریتانیا میگوید که حضور داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان خطر جدی به دنبال دارد.
داعش تلاش بر اینه که به طرف شمال افغانستان نفوذ کنه، در قدم اول امنیت کشورهای آسیای مرکزی رو به چالش بکشه و از اونجا بتونه که خطر جدی علیه منافع و نفوذ روسیه و در قدم بعدی چین ایجاد کنه. بنابراین حضور داعش و توسعه داعش تحت حاکمیت طالبان میتونه که خطر خیلی پیچیده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده‌های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. سحر میگوید که شبکه‌های مجازی یکی از ابزارها برای جلب و جذب افراد و فراهم شدن امکانات مالی به داعش بوده است. او افزایش حضور داعش را در دنیای مجازی نگران کننده می‌خواند.
به همان میزانی که حضور داعش در دنیای مجازی بیشتر شود، به همان میزان سطح امنیت و تهدیدات امنیتی جهانی بالا میره و داعش در این قسمت خیلی موفق کار کرده و از آدم‌ها و نیروهای متفاوت زن و مرد و از گروه‌های متفاوت استفاده کرده، از زبان‌های متفاوت استفاده کرده برای این که بتونه عملیاتشان موفقانه انجام بده.
شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش یافت. ناظران به این باور هستند که شاخه ولایت خراسان داعش حالا بیشتر به حملات سرخطساز در داخل و بیرون از افغانستان روی آورده است. روزنامه فایننشال تایمز در اواخر ماه مارچ از قول نانسی فیزر وزیر داخلی جرمنی گزارش داد که داعش را بزرگترین تهدید در جرمنی خوانده است. سارنوالان در بلژیم در ماه جولای گفتند که 3 نفر مظنون به عضویت در شاخه ولایت خراسان داعش با طرح‌ریزی یک حمله تروریستی رسما متهم شدند. اداره سارنوالی بلژیم گفته است که این مظنونین با 4 تن دیگر در بروکسل و برخی دیگر شهرهای این کشور بازداشت شدند. جنرال کوریلا در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. وزارت خارجه ایالات متحده در 5 اسد اعلام کرد که برای ارائه اطلاعات که منجر به اخلال شبکه مالی شاخه ولایت خراسان داعش شود، $10 میلیون انعام می دهد. این وزارت در بیانیه گفته است که این شاخه داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی، به ویژه استخراج غیر قانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می برد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب ها در 12 ولایت افغانستان خبر دادند. وزارت صنعت و تجارت طالبان از برگزاری نشست سه‌جانبه بین مقام های طالبان، ازبکستان و آذربایجان خبر می دهد. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان آنها را آسیب پذیر و نیازمند کمک های بشری ساخته است. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد از مقام های بحرین خواستند که حقوق زندانیان را تضمین کنند. پلیس یونان از دستگیری 8 عضو مظنون یک گروه جنایتکار خبر دادند. اتحادیه اروپا میگوید سربیا که روابط خود را با مسکو در جریان حمله روسیه بر اوکراین حفظ کرده، همسو با ارزش‌های اتحادیه اروپا و پروسه پیوستن با این اتحادیه نیست. و مقامات صحی در سویدن دیروز نخستین مورد مثبت آبله میمون را در آن کشور گزارش دادند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در 3 سال که گذشت، طالبان نه تنها نتوانستند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، بلکه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آنها را به تعظیم در برابر خارجی ها متهم کرده، تلاش میکند تا شمار از جنگجویان طالبان را به صفوف خود جذب کند. این که چطور و با استفاده از کدام شیوه ها، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. طالبان که مشتاق به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند، در 3 سال قدرت دوباره بر افغانستان نه تنها نتوانستند که به این هدف دست یابند، بلکه شماری از گروه های افراطی رقیب مانند شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش طالبان را به خاطر این تلاش ها مسخره می کنند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش طالبان را به رها کردن جهاد یا جنگ مقدس و تعظیم در برابر کشورهای خارجی متهم کرده است. این روایت است که از سوی این گروه افراطی در افغانستان ترویج می شود، زیرا داعش به دنبال جذب جنگجویان طالبان در صفوف خود می باشد و برای فریب دادن جنگجویان طالبان هر از گاه حملات را در داخل و یا خارج از افغانستان انجام داده که حاکمیت طالبان را تضعیف می کند. لوکاس ویبر، یکی از بنیانگذاران میلیتانت وایر و همکار تحقیقاتی مرکز صوفان، بر رادیو آزادی گفت که این یک استراتژی بسیار قوی، قدرتمند و احتمالاً کاراست و گزارش‌های از فرار جنگجویان نیز وجود دارد. اما سمیع یوسفزئی، خبرنگار افغان و آگاه مسائل سیاسی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی این نگرانی را کمرنگ خوانده میگوید:
ما فکر نمی‌کنیم که طالبان، یعنی کسایی که میخواهد که یک حکومت اسلامی داشته باشد، طالبان یک حکومت اسلامی را جور کرده با اصطلاحشان و کسی از طالبان ضرورت ندارد که به داعش بپیوسته تا یک حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی را جور کند. اما فکر میکنیم که طالبان از این نقطه کدام نگرانی نداره که افرادشان به داعش پیوسته شود و نه هم ما فکر میکنیم که داعش کدام آینده خاص در افغانستان داشته باشد، چون طالبان اونا را بسیار با بی‌رحمی سرکوب کردن.
اما داعش با استفاده از یک شبکه تبلیغاتی بسیار پیشرفته و چند زبانه تلاش میکند خود را به حیث یگانه گزینه برای جنگجویان سرسخت طالبان که میخواهند به جنگ علیه خارجی ها و دشمنان فرقه‌ای ادامه دهند معرفی کند. طالبان که در 3 سال گذشته تلاش کردند شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی را در افغانستان سرکوب کرده و نگرانی ها را در مورد این که افغانستان پناهگاه امن گروه های تندرو اسرف کنند و تکرار از سرکوب و عدم فعالیت این گروه در قلمرو افغانستان سخن گفتند. اما تیم نظارتی سازمان ملل متحد در اوایل ماه جولای سال جاری هشدار داد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش از نظر تعداد در افغانستان افزایش یافته و موفق شده به اداره عمومی استخبارات طالبان و همچنین وزارت‌های دفاع و داخلی آنها نفوذ کند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد طالبان تهدیدی را که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی هم از نظر نظامی و هم از نظر ایدئولوژیک برای حاکمیت آنها ایجاد می‌کند را به رسمیت می‌شناسد. درست قبل از حمله بر حومه شهر مسکو، پایتخت روسیه، در ماه مارچ سال جاری، رسانه‌های افغانستان یک سند داخلی منسوب به ریاست استخبارات طالبان را منتشر کردند که در آن از تلاش‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت میدان وردگ برای جذب افراد طالبان سخن گفته می‌شد. نشر این سند بحث‌ها در مورد احتمال این که شماره از اعضای طالبان که در جریان تلاش‌های اخیر این گروه برای پاکسازی صفوف آنها از جنگجویان، به گفته طالبان نامطلوب این گروه را ترک کرده و برای جنگیدن در صفوف داعش ثبت نام کرده باشند را دامن زده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در صدد ایجاد یک خلافت یا دولت اسلامی در خراسان است، منطقه تاریخی که شامل بخش‌های از افغانستان امروز، پاکستان، ایران و آسیای میانه می شود. در ماه مارچ سال جاری میلادی، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی 21 تن را که بیشتر آنها کارمندان طالبان بودند، در یک بانک در شهر قندهار کشت و با استفاده از همچو حملات تلاش میکند تعداد از جنگجویان طالبان را به سوی خود متمایل سازد. داعش که یک گروه افراطی سنی است و مسلمانان شیعه را مرتد می‌داند، به دنبال کشتار در ولایت بامیان در یک اعلامیه افتخار کرد که توریست‌های خارجی و شیعان ساکن آن منطقه را هدف قرار داده است. ریکاردو والی، مسئول تحقیقات در نشریه خراسان دایری، میگوید که به دنبال حمله در بامیان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی به تفاوت‌ها بین حکومت دور نخست طالبان که بوداهای بامیان را از بین برد و حکومت فعلی آنها اشاره کرده. ریکاردو والی گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی میگوید که یک زمان طالبان در افغانستان به درستی دین را تطبیق می‌کردند، از همین رو بت‌ها را از بین می‌بردند، اما امروز داعش طالبان را به حفاظت از بوداهای بامیان متهم کرده تا در مقابل آن چینی‌ها کمک‌های مالی و اقتصادی را به افغانستان بدهند. با گفته والد، این خشونت‌ها بخشی از تلاش‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی برای مختل ساختن اقتصاد طالبان و تضعیف روابط این گروه با کشورهای خارجی است. ریکاردو والی می افزاید که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش همچنان مستقیماً با اساکر طالبان صحبت کرده، تلاش می کند تا با آنها نشان دهد که دولت اسلامی یگانه بازیگر جهاد است و می داند که ممکن است تعداد از طالبان افغان به گوش دادن به این سخنان مایل باشند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مزبارا به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب، قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است. ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده. مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضوع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد مورد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاهی مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پاهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمع از این موارد هست، نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه ای همه انواع تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه، هم یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی از این نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعایی داشته باشه او را حل و فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعایی کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشد. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر ازی که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه و ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای ازی که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی و منظوری از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اون مو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب دولت تا چه میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشد. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است. یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره با پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه با پیش ببره، مگر اینکه مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر برای دیگر را باشه، که او با سبقه حقوقی موضوع مهم است. یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تامین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.